أعوذ بالله السميع العليم الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ربنا لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ابدا. بحث ما در فقه نکاح در خصوص روایات بسیار زیاد و متنوعی که در مراحل قبل از تشکیل خانواده و ازدواج در کتب روایی به صورت چشمگیری آمده و مطرح شده و این روایات نشان دهنده یک اهمیت محکم کردن مقدمات ازدواج هست. به عبارت دیگر زمینه‌های انتخاب، انگیزه‌های انتخاب و زمینه‌های انتخاب و شرایط انتخاب را خیلی شفاف این روایات داره مطرح می‌کنه و این نشانه اهمیت بصیرت و محکم کردن مقدمات یک ازدواج مفید و مثبت که به تشکیل خانواده پایدار منتهی میشه. که حالا این بحث ما به اون بحث نظام خانواده ارتباط تنگاتنگ داره، یعنی نظام جامعه خانواده که یک بخشش نظام تشکیل خانواده است. در این نظام تشکیل خانواده ما حتما باید برخلاف آنچه که در کتب فقهی متعارف اومده که کتاب النکاح را با مثلا اقسام عقد و انواع عقد یا حد اکثر با استحباب عقد نکاح شروع میکنن، بعد وارد مراحل مباحث قانونی ازدواج که نیاز به عقد داره و عقد انواع داره و هر یک از عقدها شرایط خاص خودش را داره و احکام خودش را داره. خب اون نگاه حقوقیه، در حالی که این روایات نشان میدهد که با توجه به اهداف بلندی که برای ازدواج در قرآن و در روایات مطرح شده، میبینیم که این اهتمام وسیع و بلیغ به مقدمات هدفمنده و مهمترین هدفی که این اهتمام به مقدمات در اون دیده میشه این است که تمام اون عناصر پایداری یک ازدواج صحیح در بر میگیره. خب این یه بحث هست که به نظر میاد که باید این را مورد توجه قرار بدهیم در نظام خانواده، نظام جامعه خانواده، به عنوان یکی از امتیازات نظام اسلامی در خصوص خانواده، که این همه به بحث انگیزه توجه داره، انگیزه ازدواج، اهداف مطلوب برای این ازدواج، نحوه سلوک فرد برای رسیدن به ازدواج مطلوب از نیت گرفته تا بحث نماز خواندن و دعا کردن و به خدا توجه کردن و از خدا خواستن، که حالا این باز یک باب جدید کردن و از خدا خواستن که حالا این باز یک باب جدیدی را برای ما باز میکنه و اون بحث خدا محوری در زندگی و خصوصا در این موضوع بسیار مهمه مربوط به تکامل انسان، تکامل اجتماعی انسان، که بحث خانواده تشکیل خانواده یکی از عوامل و عناصر مهم در تکامل اجتماعی انسان، هم تکامل اجتماعی فرد، هم تکامل اجتماعی خانواده و هم تکامل اجتماعی جامعه. اینها را نمیشه از هم جدا کرد، به هم مرتبط هستند. خب علی رغم اینکه این رهنمودها رهنمودهای مفید استحباب یا کراهت هستند، که حالا این هم یک بحث حائز اهمیت در نظام خانواده، یعنی یکی از امتیازات این نظام جامعه خانواده اسلامی همیشه حد اقلها و حد اکثرها رو مراعات میکنه، که انسان از میان این حد اقلها حد اکثرها هر قدر را که بتواند فراهم کند فراهم بکنه. اینطور نیست که اکتفا به حد اقل که در کتب فقهی اومده این یک سبک زندگی را به ارمغان میاره برای انسان، ولی همه عناصر اقتدار، همه عناصر سلامت روانی و روحی و نشاط و ابتهاج و جذابیت، اینها رو به ارمغان نمیاره. در این مستحبات و مکروهاتی که در روایات میبینیم و خواهیم دید، ما میبینیم این عناصر شادابی این خانواده داره فراهم میشه با این حسن انتخاب، و لذا اکتفا کنیم در نظام اجتماعی خانواده اسلامی در کنار واجبات و محرمات هم مباحات، که شهید صدر روی این بحث ضرورت وجود این مباحات در این نظام، و همینطور مستحبات و مکروهات که نشان دهنده عناصر مطلوب در تکامل، و این عناصر همش الزامی نیست، بلکه یه مقدار زیادش به حسن انتخاب انسان و به انگیزه داشتن انسان در انتخاب این مستحبها و نقش این مستحبها در به وجود آوردن یک ظرفیت خیلی عالی در مسیری که انسان داره طی میکنه. خب اینم یک نکته که بحث مستحب و مکروه بخشی از این نظام باید، همونطور که مباح وجودش ضروریه که یک مساحتی و یک ظرفیتی باید در زندگی انسان باشه که چون انسان اختیار داره، انتخاب داره، حسن حق انتخاب داره و میتونه بین حسن انتخاب و سوء انتخاب میتونه رفت و برگشت داشته باشه. پس وجود این دایره مستحبات و مکروهات از یک طرف، وجود مباحات که حالا به قول بعضی ها بکنه این منطقه الفراغ باشه، ولی این منطقه الفراغ به عنوان یک تنفسگاه برای مسیر حد تکاملی اختیاری انسان، تأکید میکنیم اختیاری، چون اختیار هست پس باید این ظرفیتی برای انتخاب فراهم بشه، تا اینکه انسان هم حق انتخاب و هم حسن انتخاب باید داشته باشه. بعد عرض کردیم که در بحث قبلی این روایات هم خیلی از اونها به حکمت‌های خردمندانه و حکمت‌های عاقلانه و عقلایی راهنمایی می‌کنند، و به عبارت دیگر این روایات میاد فکر انسان و ذهن انسان و نگاه انسان را به امور مطلوبی که قابل درک در میان عقلا و این قابل درک بودن مسیر تکامل را هموارتر می‌کنه، چون انسان احساس می‌کنه این با فطرتش و با عقلش سازگاره، و لذا این هم یکی از عناصر اقتدار در این نظام هست که انسان با بینش و بصیرتی که همه عناصر فطری در آن فراهم شدن و جمع شدن و انسان احساس نمی کنه که به او داره تحمیل میشه یک سبک زندگی سختی. البته این هست برای انسانهایی که کمتر اهل تأمل و دقت و فکر هستن، این همه مستحب و مکروه و واجب و حرام را یک قید سختی و یک مرزبندی سختی برای خودشون تصور میکنن و فکر میکنن که تقید به احکام شرعی، به احکام الهی و خصوصا مستحبات و مکروهات، این انسان را زمینگیر میکنه، انسان را به نوعی تحت مهمیز و سیطره این حدود و قوانین قرار میده. خب در حالی که انسانهای خردمند و انسانهایی که اولو الالباب هستند به تعبیر قرآن کریم، که ویژگی اونا مشخصه اصلی اونا یستمعون القول و یتبعون احسنه است، یعنی همیشه در گزینش هایشون بهترین ها را دنبال میکنن. کسی که بهترین ها را رصد کنه و انتخاب کنه اصلا احساس فشار نمیکنه، احساس محدودیت نمیکنه، احساس میکنه در یک بستر خیلی وسیعی داره جولان میده و داره حرکت میکنه، یک حرکت اختیاری آگاهانه‌ای که این آینده او را، سعادت او را تضمین میخواهد بکند. کسی که الان برای کنکور سخت میکوشه تا بالاترین نمره را با اختیار و انتخاب خودش به دست بیاره و بعد به دست میاره، هیچ وقت احساس تنگنا نمی کنه، احساس نمی کنه که چیزی به او فشار آورده. چرا؟ چون بلکه احساس میکنه با تلاش خودش، با همت خودش و با حسن انتخاب خودش بهترین ها را انتخاب کرده و لذا رضایتمندی به او دست میده. خب این هم یک بحث خیلی مهمیه، احساس رضایتمندی در سبک زندگی اسلامی و در پرتو نظام جامعه خانواده اسلامی، این احساس رضایتمندی مهمترین عنصری است که خداوند در قرآن برای ما انسانها به عنوان یک شاخص قابل توجه مطرح کرده. رضی الله عنهم و رضوا عن ذلك لمن خشی ربه، رضی الله عنهم و رضوا عن، و همینطور آیات دیگری که رضایتمندی را داره برای انسان در زندگی مطرح میکنه و این رضایتمندی به عنوان بالاترین درجه تکاملی که انسان بهش میرسه و با این رضایتمندی انسان احساس میکنه که این پله های ترقی را با به احسن وجه و به بهترین شکل طی کرده و حالا به قله رسیده یا داره در قله ها پرواز میکنه و حرکت میکنه. خب پس تا اینجا ما این ویژگی هایی که در نظام خانواده کمتر دیده شده و کمتر دربارش صحبت شده، در این بحث ما از برکت این کتاب جامعه احادیث شیعه ای که در چند جلسه گذشته او را با محور این حرکتمون قرار دادیم، به برکت این کتاب ما این بحث را به نظر اومد باید مورد توجه قرار بدیم. چرا که عرض کردیم در اینجا این جامعیت این روایاتی که در این ابواب اومده یک چنین مطلبی را به انسان الهام میبخشه که این همه فراوانی روایات در منابع اهل بیت نشان دهنده غنای این مکتبه و غنای مکتب اهل بیت در خصوص این امر به این مهمی به نام تشکیل خانواده و با ازدواج حاصل میشه. خب یه بحثایی هم هست در نحوه چینش این مقدمات که از کجا این مقدمات باید شروع بشه، اینجا قبلا عرض کردیم کلینی یه سبکی را طی کرد، وسائل یه سبک دیگر، وسائل بیشتر به کتب فقهی حقوقی نزدیکتر شد، در حالی که کلینی بیشتر به اون کتب تربیتی و اون نگاه تربیتی بیشتر توجه شده و توجه کرده. در جامع احادیث شیعه سعی کرده از هر دو امتیاز استفاده کنه. البته باز ما میبینیم در اینجا یه تقدم و تأخرهایی حاصل شده که اینها هم جای بررسی داره. مثلا وجود انگیزه برای ازدواج، که این انگیزه اگر حاصل شد انسان نیت ازدواج کند، می‌فرماید بعد از نیت ازدواج این انسان باید از خدا طلب کند و بخواهد ازدواج او را آسان کند و فراهم کند. خب این در مکتب‌های غیر دینی یا در مکتب‌های مادی اصلا این بحث بیجاست و مفهومی نداره. اما چرا در یک ازدواج اسلامی برای یک فرد مسلمان به عنوان یک شاخص توجه به خدا در انتخاب همسر، و این چقدر میتونه در تصحیح حرکت او به سمت انتخاب و سالم نگه داشتن او میتونه این بود یا این نکته یا این رهنمود میتونه اثر گذار باشه، تا حتی اون مراحل آخری که انسان طی میکنه و به هم بستر شدن میرسه، در اونجا هم ما میبینیم علیکم السلام، در اونجا هم میبینیم یاد خدا و ذکر خدا و حضور خدا در ذهن زوجین یک حضور پررنگی هست که شیطان را دفع میکنه و شریک شدن شیطان را در این فعالیت اختیاری انتخابی عاشقانه ای که دو همسر داشتن و معمولا موجب غفلت میشه، یعنی انسان که گرفتار یا مشغول لذت جویی میشه وارد یه عالم دیگه میشه، عالم مادی و غریزی خودش، ممکنه خدا را فراموش کنه. در اونجا بیاد خدا بودن چه معنایی دارد و چه تأثیر مثبت روی حتی فرزند، در روایت داریم روی فرزندی که به دنیا میاد تشکیل نطفه میشه روی فرزند اثر میداره، از لحاظ روانی و روحی روی خود اون روان زوجین چقدر اثر مثبت میتونه داشته باشه، و این که لذتی که به تعبیر خاطر پیامبران بالاترین لذت ها این لذت هم بستر شدن هست، میفرماید این لذت را انسان از خدا ببیند و خودش را از خدا دور نکند و خلاصه بریده نگردد اون رابطه او با خدا، که این میتونه در حفظ استقامت او در خط هدایت الهی و پایداری او بر این توحید باوری میتونه کمک کنه. خب یکی از مواردی که اینجا هم به چشم میخوره، بعد از خواستن، از خدا خواستن، گفت که بعد از نیت و از خدا خواستن انسان باید تلاش کنه. حالا چه تلاش هایی و چگونه تلاش کنه؟ خب اینجا یک بابی داریم بعد از همین باب نماز و دعا، باب جواز نگاه کردن به اون موردی که میخواهد او را انتخاب کند. بعدش باب دیگری میآید که اون ویژگی های مطلوب برای انتخاب چه ویژگی هایی هستن. خب این را از لحاظ تسلسل منطقی به نظر میرسه باید این دو باب جا به جا بشن، یعنی انسان وقتی میخواد انتخاب کنه باید ملاک و معیار برای انتخاب داشته باشه، بعدن میره انتخاب میکنه، چون در روایات داره میخواهی به خواسته خودت نائل بشی، میتونی مجاز بری نگاه کنی اون مورد را. مجازه که شما بینی آیا خواستت، خب پس شما یک سری ویژگی ها را در ذهن خودت پروروندی، داری از قد، قیافه، شکل، شمایل، اخلاق، رفتار و و و چیزهای گوناگونی که در روایات حالا اومده. خب اول انسان ملاک انتخاب پیدا میکنه، بعد نگاه میکنه، یعنی بعد میره رو مصداق، یا اول رو کلی تمرکز پیدا میکنه بعد میره رو مصداق، یا اول میره رو مصداق بعد میگه خب ببینم حالا چی انتخاب کنم. انسانی که میخواد بره یک میوه رو بخره، یه فکر میکنه که من چجور میوهی باید بخرم، مثلا جنسش چجور باشه، قیمتش چجور باشه، قد و قوارش چجور باشه، مهمون دارم، تعداد زیادن، پول من محدوده. خب به جای اینکه فرض کنید سیبی بخرم که 4 تاش یک کیلوه، یک کیلوه سیبی بخرم که 10 تاش یک کیلوه، که بتونم به این خانواده مثلا که الان مهمان اومدن من به همشون تکریمشون کنم، به جای اینکه سیبه بگیرم قاچ قاچ کنم و احساس اونا احساس بکنن که یک اونجا داره بخلی به اونها یا یک نوع بی احترامی داره به اونها میشه. حالا هرچند در یه عرف دیگر یک سیب رو 10 قاچ میکنن به 10 نفر میدن، ولی در عرف ما ممکنه اینجور باشه. شاهد سر این نکته است، اول ما معیار و ملاک انتخاب را تعیین میکنیم، بعد میریم دنبال مصداق، یا اول میریم دنبال مصداق بعد ببینیم حالا تو مصادیق چی گیر میاد. از لحاظ منطقی اون اولی درسته، یعنی شما ملاک و معیار باید داشته باشید. همین کاری که کلینی کرده که اون صفات مطلوب یک همسر بگیم خدایی یا خدا پسندانه، خدا پسند و خدا خواه و خدا گرا را تعیین کرده، بعد میگه حالا شما برو انتخاب کن ببین. خب اینجا الان در جامعه حادثیه کاملا برعکس شده. بنابراین ما هم در محتوای این احادیث باید دقت و کنکاش کنیم و هم در نحوه اون در چینش این مقدمات که از لحاظ فنی و ترتیب منطقی رو هم مراعات کنیم، به بار دیگر پیش نیاز پس نیاز را مراعات کنیم، همونطوری که در بحث های علمی ما پیش نیاز و پس نیاز مراعات میکنیم، اینجا هم باید مراعات بشه. خب این مجموعه نکاتی بود که هم به درد بحث نظام جامعه خانواده میخورد و هم در این بحثی که ما در تحت عنوان فقه نکاح داریم. باز تأکید کردیم که ما الان خیلی دیگه بحث اسناد و سند را خیلی اینجا دنبال نمی کنیم، چون ما هدفمون در این درس برای اینکه دوستان بدونن چرا ما به این سبت داریم میریم، ما می خواهیم کمک کنیم به دست آوردن قدرت استظهار، یعنی استنباطی که ما الان دنبالش هستیم، استنباط مرحله یک و اون استظهار از آیات و روایات. برای این استظهار ما باید ممارست کنیم، باید با متون آیات و روایات مرتبط بشیم، مطالعه کنیم و ظهور یابی کنیم، ظهورها را به دست بیاریم و در یک مقطعی در یک مرحله هم این ظهورهای متعارض را هم باید در کنار هم ببینیم، یک تفسیری مناسب برای هر دو ظهور اگر یک معنای جامع پیدا کردیم، اگر نشد ممکنه یک معنای جامع پیدا نکنیم ولی برای هر معنایی یک بعدی و یک زاویه دیدی بتونیم ترسیم کنیم که تنافی اینها از بین بره. این مسیری که داریم طی می‌کنیم و این سبکیست که این سبک را ما در حقیقت برای تحقق این هدف، دوباره میگم این هدف عبارت است از ایجاد بستر مناسب و یک تمرین عملی برای به دست آوردن ظهورات آیات و روایات، و به بار دیگر گفتیم حرکت در چارچوب منصوصات، آنچه که در متن آیات و روایات اومده و منظور ما از منصوصات اون نص و ظاهر اصولی نیست. منصوص یعنی اون که در متن اومده، اعم از نص به اون معنا یا ظاهر، چون نص اونیست که احتمال خلاف درش نیست، ظاهر احتمال خلاف درش هست ولی این ظهور میچربه بر اون احتمال خلاف. هر دوی اینها منصوصات به معنای نص در مقابل ظاهر و منصوصات به معنای نص فراتر از ظاهر، یعنی ظهورات هم منصوصات هستن. خب این چون هدف ما اینه، پس ما متمرکز میشیم روی متون آیات و روایات، و لذا دوستان و عزیزانی که در این بحث شرکت میکنن با توجه به این هدف اشکالات خودشون یا سوالهای خودشون را مطرح کنن و سعی کنیم که یک حرکت علمی و یک همکاری فکری در به دست آوردن این ملکه مطلوب برای استظهار و استنباط استظهاری داشته باشیم. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد.